ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام می‌کنم به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران 13 مرداد ماه. به سلام به شمایی که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرها. این مجله شامگاهی رادیو فرداست، با شما هستیم در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما اولین بخش در مجله شامگاهی رادیو فردا خبرهاست. سعی بزنیم به دنیای خبرهای کوتاه با همکارم مراد ویسی.
با سلام. تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران شب گذشته در حال ادامه یافته که گزارش‌ها از بکار بردن شعارهای ضد حکومتی از سوی معترضان حکایت می‌کند. بر اساس ویدیوهای تازه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در شهرهای تهران، شیراز و گوهردشت کرج در حال سردادن شعارهایی با مضامین اغلب سیاسی مشاهده می‌شوند. در برخی از این ویدیوهای منتشر شده، نیروهای انتظامی و امنیتی هم در صحنه حضور دارند. برخی گزارش‌ها حاکی از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی و انتظامی در گوهردشت کرج است. در همین ارتباط دقایقی پیش پلیس در برخی مناطق کرج محدودیت‌های ترافیکی اعلام کرده و از جمله مسیرهای منتهی به گوهردشت را که در روزهای گذشته محل اعتراضات بوده مسدود کرده است. همچنین بنابر ویدیوهای منتشر شده، تجمعات تهران در حوالی پارک دانشجو و فرعی‌های اطراف میدان ولیعصر روز گذشته شکل گرفته بود. رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند جزئیات این ویدیوها را تایید کند. در بخش‌های بعدی خبر، آخرین گزارش‌ها درباره اعتراضات در ایران را به اطلاع شما خواهیم رساند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید عربستان تمایلی برای استفاده از پیشنهاد میانجیگری برخی کشورهای عربی بین تهران و ریاض نشان نداده است. آقای قاسمی نامی از کشورهای میانجی نبرده. سخنگوی وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به خبر شروع به کار دفتر حفاظت از منافع ایران در جده گفته توافق دو کشور در این مورد هنوز اجرایی نشده، اما برخی دیپلمات‌های ایران برای پیگیری امور کنسولی حجاج به عربستان خواهند رفت. روابط دیپلماتیک ایران و عربستان در پی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد در سال 94 قطع شد. در پی مرگ نابهنگام دختر جوان عبدالفتاح سلطانی، وکیل او از موافقت با مرخصیش از زندان خبر داد و آقای سلطانی به منزل رفته است. هما سلطانی جمعه شب 12 مرداد در پی ایست قلبی در سن 30 سالگی درگذشت. عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و شماری از فعالان سیاسی و مدنی از جمله شیرین عبادی و مهرنگیز کار و برخی از فعالان سیاسی حوزه زنان در داخل کشور خواستار آزادی آقای عبدالفتاح سلطانی شدند و از رویه قوه قضاییه ایران درباره فعالان حقوق بشر از جمله آقای سلطانی انتقاد کردند. در بخش‌های بعدی خبر جزئیات بیشتری را در همین ارتباط به اطلاع شما خواهم رساند. نخست وزیر ترکیه در یک اقدام تلافی جویانه دستور مسدود شدن دارایی‌های احتمالی وزرای دادگستری و کشور آمریکا در ترکیه را صادر کرد. رجب طیب اردوغان روز شنبه اعلام کرد که صبرش در این مورد به پایان رسیده و دستور لازم را صادر کرده، اما خواهان تشدید مناقشه‌ای نیست که هر دو طرف به گفته وی در آن بازنده اند. آمریکا هفته گذشته در پی محاکمه اندرو برانسون، یک کشیش آمریکایی به اتهام حمایت از تروریست در دادگاه‌های ترکیه، وزرای دادگستری و کشور ترکیه را تحت تحریم قرار داد. این تنش‌ها منجر به کاهش ارزش پول ترکیه در برابر ارزهای بین‌المللی شده است. وزیر کار ایران پیش بینی کرده که در اثر اعمال تحریم‌های آمریکا 1 میلیون شغل در ایران تعطیل می‌شود. بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تاکید کرده که تا پایان سال جاری فشار اقتصادی بر کشور و مردم به دلیل تحریم‌های آمریکا بیشتر خواهد شد. قرار است از فردا بخشی از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اعمال شود و در آبان ماه نیز گفته شده که تحریم‌های نفتی علیه ایران برخواهد گشت.
متشکرم از شما مراد ویسی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا خبرها رو میتونید در بخش تازه خبرخان در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه از تظاهرات اعتراض‌آمیز خواهید شنید در برخی از شهرهای ایران و البته حضور نیروهای امنیتی.
فقط اینا رد شدن تا موتوری دو طرفه سوار شده بودن و با این تفنگ‌های بیسبال فرقی نمی‌کرد کی جلوشون، زن، بچه، پیرمرد، پیرزن می‌زدن. حالا یا می‌خورد به چشم آدم یا می‌خورد به تن. هنری که کردیم سرمون رو پایین کردیم، نخورد به سر صورت.
وزیر کشور ایران در واکنش به اعتراض‌های اخیر گفته اوضاع با تجمع 200 نفر به هم نمی‌خورد.
این اعتراضات صدای بخشی از جامعه است که به شدت ناراحت و عصبانی است، اخشار فقیری که زیر چرخ‌دنده سنگین اقتصاد در حال له شدن هستند.
همراه ما بمونید، در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه دیدگاه‌ها رو هم خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، تجمعی اعتراضی در ایران که از روز سه‌شنبه هفته گذشته در بعضی از شهرها آغاز شد تا شامگاه جمعه ادامه داشت. با این حال گفته شده که در برخی از مناطق این تجمعها به زد و خورد بین معترضان با پلیس و بسیج منجر شده. همکارم مهداد قاسم‌فر این خبرها رو پیگیری کرده و همراه ما در استودیوست تا بشنویم از این تجمعها. مهداد، اول از شهرها برای ما بگو، تا این لحظه گزارشی که منتشر شده در مورد کدام شهرها هست و این تجمعها و تجمعات تظاهرات شب گذشته کجاها بیشتر برقرار بوده؟
واقعیتش اینه که ما همه نقاطی که درش تظاهرات جریان داشته یا جریان داره رو نمیدونیم، به خاطری که میدونی به هر حال خبرنگار که ما نداریم در ایران، اما بیشتر متکی هستیم به فیلم‌ها و چیزهایی که در شبکه‌های مجازی منتشر میشه. تا الان مسئله مشخص هست که حداقل تا شب گذشته در چهارمین شب شیراز، تهران، کرج، قهدریجان، اصفهان، شاهینشهر اینها درگیر تظاهراتی بودن که تظاهرات اعتراضی مردم بودن. در تهران میدونیم که در حوالی پارک دانشجو بوده، در ولیعصر بوده، چهارراه ولیعصر تا میدان ولیعصر یه سری تظاهراتی داشتیم، در ورزشگاه آزادی بعد از بازی پرسپولیس مردم یه سری شعارهای اعتراضی دادن، در شاهینشهر مردم تا دیر وقت شب بیرون بودن با پینت بال، صدایی که شما منتشر کردین در مقدمه، پینت بال، با پینت بال مردم رو میزدن و که به اصطلاح اینا رنگی بکنن و بعد تعقیبشون بکنن ببینن کجا هستن دستگیرشون بکنن. در قهدریجان اصفهان آتش روشن کرده بودن، شعار میدن، صدای تیراندازی میامده. ولی بیش از هر چیز در گوهردشت کرج بوده که بیشترین برخوردها و مشکلات اونجا وجود داشته، یعنی در واقع تظاهرات و اعتراضها اونجا وجود داشته.
به شعارها اشاره کردی، شعارها طیف وسیع از انتقادها رو در بر داشت. ویژگی این شعارها چی بود؟
همینطوری که گفتی طیف گسترده‌ای بودن، از مطالبات اقتصادی تا سیاسی، ولی واقعیت اینه که تفاوت شعارها در این چهار روز اخیر به شدت به سمت وزن اصلیشون رو بردن به سمت مطالبات سیاسی مردم و بیش از هر چیز به صورت ساختاری ان، یعنی متمرکزن. اگه یه جور سنخ‌شناسی بکنیم این شعارها رو، برمیگرده به بنیان‌های در واقع نظام جمهوری اسلامی. مثلا در کرج این شعار رو خیلی شنیدن، اما یک شعار محوری که توی تمام این شعرها که خبر آمده داده میشه این شعار هست. همطور که میبینیم به شعارها عبور کرده از مسائل اقتصادی و مسائل این چنینی. در کرج باز مردم کار رو به جایی خیلی گسترتری کشوندن، مثلا موتور آتیش زدن، موتور بسیجی ها رو آتیش زدن، یا یه حداقل یه مورد گزارش شده، یا اتوبوس آتیش زدن، ایستگاه اتوبوس آتیش زدن. یک صدایی داریم از همین بشنویم. و در تهران ما صدای مختلفی داریم، مثلا در استادیوم آزادی صدا داریم که مردم شعار دادن. در همین تهران باز دوباره علیه بسیجی ها در خیابون نزدیک پارک دانشجو شعار می دادن این شعار رو.
Ah!
به هر حال مجموع شعارا نشون میده که اساساً مطالبات مردم در این دوره تظاهرات اخیر کلن عبور کرده از مسائل اقتصادی و رفته سراغ مسائل بسیار بنیانی تر در ارتباط با مسائل سیاسی.
خیلی ها منتظر بودن که آقای روحانی واکنش رسمی نشون بده، حتی در تلویزیون حاضر بشه، اما تا الان لغو شده گفتگوهای زنده‌ای که قرار بود داشته باشه با مردم. واکنش رسمی تا به حال به این وقایع چی بوده؟
خیلی سعی شده که برخورد واکنش رسمی انجام نشه از طرف بالاترین مقام ها. در دورهای قبلی دیدیم حتی تا حد بیت رهبری هم واکنششون دادن فرماندهان سپاه، ولی این سری نه. این سری ظاهرا بیشترین برخوردی که ما دیدیم واکنشی که دیدیم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بوده که در واکنش به این اعتراضات یه جور تحقیرآمیز با موضوع برخورد کرد و گفت که 200 تا 300 تا آدم میارن تو خیابون، فکر میکنن که میتونن جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن، این خبران نیست، و اینو باز دوباره به دشمن آدرس داد که اینها کار دشمن هست و ربطی به مسائل داخلی نداره. اما به صورت گسترده‌تری دیروز امام جمعه ها در سراسر کشور به این موضوع پرداختن که علم‌الهدی امام جمعه مشهد یکی از بیشترین برخوردار کرد، گفت که این نظام به قیمت خون بچه‌های شما به دست اومده و از بسیجی‌ها و نیروهای طرفدار نظام خواست که بیان به خیابون و به مردم گفت که به خاطر شکمتون جلوی نظام نایستید. از طرفی امام جمعه اصفهان رو داشتیم که واکنشش اینطور بود که گفت راه افتادن تو خیابون معنی نداره، حرفای شما می‌زنید مسئولان خودشون میدونن، و از خانواده‌ها خواست که بچه‌هاشون نذارن بیان تو خیابون. در مشهد هم آقای نوروزیان معاون سیاسی امنیتی اجتماعی سنداری خراسان رضایی بود که کلن اصلا چیز کرده، تکذیب کرد که چنین اتفاقی در مشهد افتاده.
خیلی از تو ممنونم. مهداد قاسم‌فر بود، نگاهی داشت به آنچه که گذشت در تجمع‌های اعتراضی در ایران، به خصوص در جمعه شب. اما مهداد از شاهین شهر اصفهان گفت. اگر همراه ما باشید میتونید بشنوید از یک شاهد عینی که در مورد آخرین وضعیت و فضایی که خودش از نزدیک در شاهین شهر دیده با مهتاب وحیدی‌راد گفتگو کرده، شاهدی به نام امین.
داستان شاهین شهر از پنجشنبه صبح شروع شد. یه اجتماع خیلی کوچیکی که بیشترش هم خانم بودن، حدود 40-50 نفر خانم بودن. از پنجشنبه صبح یه چند تا شعار کاملا مسالمت آمیز، اونم راجع به اقتصاد نه چیز دیگه، شروع کردم به شعار دادن و 10 دقیقه یه رو هم بیشتر طول نکشید تمام شد. پنجشنبه شب خیلی جذب شهر امنیتی شد و مردم هم داشتن راه خودشون رو می‌رفتن، ولی همین امنیتی شدن شهر مردم رو تحریک کرد. شلوغ شد، شهر شلوغ شد و گذشت تا دیشب فوق‌العاده جو امنیتی شد، جوری که موتورهای یگان ویژه توی شهر میچرخیدن و با صداهای خیلی شدید موتوراشون و ترقه زدن روی آسفالت خودشون ترقه‌های خیلی مهیبی میزدن برای ایجاد رعب و وحشت.
آقای امین، با توجه به اینکه دیشب جو امنیتی برقرار بود، تجمعی شکل گرفت در شاهین شهر یا خیر؟
تجمعات کوچیک کوچیک و در جاهای مختلف بود، همه یک جا نبودن. مثلا 20 نفر سر یک خیابون، 50 نفر سر یک خیابون دیگه، ماشینا همه تو خیابون بوق می‌زدن. تجمعات همه یک دست نبود متاسفانه. از اینا رد می‌شدن 20 تا، مثلا 20 تا موتوری دو طرفه سوار شده بودن و با این تفنگ‌های بیسبال و فرقی نمی‌کرد چی جلوشون، زن، بچه، پیرمرد، پیرزن می‌زدن. حالا یا می‌خورد به چشم آدم یا می‌خورد به سر. هنری که کردیم سرمون رو فرق خواهیم کردیم، من خورو به سر صورت.
شعاری هم داده شد در این تجمع‌های پراکنده؟
شعار دیگه، شعارا همه جوره شد دیگه، هم علیه نظام بود و هم علیه اقتصاد بود، همه جوره شد. همین شعارهایی که علیه آقای خامنه‌ای میدن، شعارهایی که توپ تانک فش بشه، آخون باید گم بشه، بیشتر دیگه دیشب بیشتر علیه نظام بود دیگه، اصلا شعارهای اقتصاد و نمیدونم این چیزا رو فراموش کرده بودن.
ولی روز پنجشنبه گفتید بیشتر شعارها جنبه انتقاد به مشکلات اقتصادی در ایران رو داشت. آقای امین، شما گفتید زخمی شدید بر اثر شلیک این گلوله هایی که میگید مال پینت بال بوده؟
بله، پشت بازوی سمت راستم، دستم بود سمت راست، و یکی هم به پشت پای چپم خورد که اون زیاد، حالا چون شوال لیپان بود اذیت نشدم.
خب افراد دیگری رو هم دیدید که این گلوله های بهشون اصابت کنه و زخمی بشن؟
اون اجتماعی که ما بودیم حدودا یه فکرم 10 نفر بودیم، 7-8-10 نفر بودیم، اونا فقط شلیک میکردن، خورد دیگه به چند نفرمون، خورد به چند تا اونم نخورد. اونایی هم که کنارم بودن چند تاشون زخمی شدن، نیروی انتظامی نبودن، فقط بسیجی بودن.
درگیری دیگری هم رخ داد که شما شاهد باشید دیشب در جریان این جو امنیتی و تجمع‌های پراکنده‌ای که میگید؟
درگیری های دیگری نه، درگیری فقط آتیش زدن یه سری چیز بود که اونم به خاطر زدن گاز اشکاور بود. مردم اگر آتیشی درست میکنن لاستیک آتیش میزنن یا سطل آشغالی فقط به خاطر محافظت از چشماشون و سوزششون گاز اشکاور و هیچ دلیل دیگه ای نداره که بخوان چیزی آتیش بزنن.
در تجمع پنجشنبه و تجمعات پراکنده‌ای که میگید دیشب رخ داد، کسی هم بازداشت شد؟ شما شاهد بازداشتی بودید؟
من شخصا شاهد بازداشت نبودم، اما دوستان گفتن که چند تا جوان دیدن که بازداشت شد.
صدای امین رو شنیدید، یک شاهد عینی در شاهین شهر اصفهان که از آخرین وضعیت اعتراض‌ها در این شهر میگفت و به سوالات همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ میداد. اما همونطور که در ابتدای این برنامه هم شنیدید، شاید نه اولین واکنش، یعنی نخستین واکنش رسمی به این اعتراض‌ها واکنش وزیر کشور بوده که گفته اوضاع با تجمع 200 نفر به هم نمیخوره. بشنویم در همین زمینه یک گفتگو رو که سمیرا قرایی انجام داده و درباره نخستین اظهار نظر یک مقام رسمی دولت حسن روحانی درباره اعتراضات با رضا علیجانی صحبت کرده، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
من فکر میکنم جمهوری اسلامی در کلیتش و دولت هم به عنوان بخشی از این ساختار هنوز دچار گیجی و ابهام هست در برخورد با اعتراضات. این اعتراضات صدای بخشی از جامعه است که به شدت ناراحت و عصبانی است، اخشار فقیری که زیر چرخ‌دنده سنگین اقتصاد در حال له شدن هستند و از طرفی هم هیچ نماینده‌ای از خودشون در بین ساختار قدرت در مجلس و جاهای دیگه نمیبینن، صداشون همچنان منعکس نیست. حتی روشنفکرانی که بیشتر به دنبال آزادی بودن این رو توجه نکردن، در نتیجه خودشون به صحنه آمدن. حالا حکومت از یک طرف خوب یک بخشی از شعار و گفتار مشروعیت بخشش تا حالا اقشار فقیر و محروم زدایی و مستضعفین اینا بوده، یعنی یه بخشی از پایگاه رأی خود حکومت داره علیهش عصیان میکنه به تصور خود حاکمان. و در برخورد با این اعتراضات خوب یه مدار تجربه جنبش سبز رو دارن به کار میبرن، ولی دو تا تهدید و خطر هم سرکوب رو تهدید میکنه. یکی این هست که سرکوبگران که بسیجی ها هستن عمدتاً و بخشی از نیروی انتظامی، اینا خودشون از اقشار فقیر هستن و اینها با همین گفتمان محروم گرایی و وضع آمریکایی بودن تربیت شدن. در نتیجه اگه بخواد این سرکوب شدید بشه، یه مقدار این نیرو خودش دچار اختلال میشه. نکته دوم هم این هست که اگر بخواد این سرکوب خونین بشه و شدت خشونتش بالا بره، خطر طرح این مسئله در شورای امنیت سازمان ملل هم هست. یعنی وقتی که قذافی مخالفینش رو شدید سرکوب کرد، البته اونا با هلیکوپتر و با هواپیمای جنگی حمله می‌کردن به تظاهرات مردم، ولی با توجه به اینکه به هر حال دشمنان جمهوری اسلامی الان در یک ائتلاف تنگاتنگی با هم هستند، بعدشون نمیاد که این پرونده رو به عنوان اینکه جمهوری اسلامی داره مردم خودش رو کشتار میکنه به شورای امنیت ببرن، هرچند ایران هم به هر حال متحدینی داره، اما در این حال این خطر هم تهدید میکنه.
میخوام بپردازم به شعارهایی که در این اعتراضات ما میشنیدیم. از سال 88 اگر بخوایم به شعارها نگاه کنیم، شعارها خب خیلی صلح طلبانه بود، تظاهرات سکوت داشت انجام میشد. در اعتراضات دی ماه گذشته شعارها جنبه اقتصادی فراوانی داشت، این بار به شدت شعارها سیاسی است. شما اگر میشه این سیر تطور شعارهایی که در این سالهای اخیر ما شنیدیم رو تحلیل بکنید.
ببینید یک تفاوتی بین اعتراضات دی ماه و جنبش سبز وجود داشت. در جنبش سبز طبقه متوسط عمدتاً در شهرهای بزرگ و بیشتر در تهران به صحنه آمد، اما در اونجا هم بعد از چند روز که به هر حال آقای خامنه‌ای آمد و اون نماز جمعه رو خون، شعار رأی من کو تبدیل به شعار مرگ بر دیکتاتور شد به صورت گسترده و خود به خودی. اما در اعتراضات دی ماه طیف معترضان اقشار کم درآمد و فقیرتر بودند. اونا هم ضمن این که مسئله شون اقتصادی بود، ولی راه حلشون سیاسی بود. اونا هم با شعار مرگ بر دیکتاتور شروع کردن، ولی سیر این شعارها هی رادیکالتر شد و این رادیکالتر شدنش هم به خاطر یأس و ناامیدی است که از ساختار قدرت میبینن. یعنی بخشی از همین اقشار آمده بودن به دولت روحانی رأی دادن و حتی به وعده های فریبکارانه رقبای دیگه که ما یارانه ها رو زیاد میکنیم پشت کرده بودن و با عهدشکنی دولت روحانی مواجه شدن، از کلیت ساختار ناامید شدن و این شعارها تندتر شد. پس تفاوت هم در طیف معترضین هست هم در شعارها. اما اعتراضات اخیر، یعنی چند روز اخیر، به نظر من در ادامه اعتراضات دی ماه، اعتراضات دی ماه هم شعارهاش رادیکال بود. بنابر یه آماری 60 خورده‌ای دفتر ائمه جمعه و حتی حوزه علمی مورد حمله قرار گرفت و شعارها در واقع شعارهای رادیکالی بود، هم علیه مذهب دولتی، هم علیه روحانیت و هم علیه کلیت ساختار.
آقای علیجانی، از بین حالا اتفاقاتی که در این چند روز افتاده، بریم به سراغ حمله‌ای که روز گذشته انجام شده به یک حوزه علمیه در شهرستان اشتهارد. تحلیل شما چه است؟ این اعتراضات داره به کدوم سمت میره که حوزه علمیه رو نشانه گرفته و بهش حمله میکنه؟
ببینید، برخلاف سوء استفاده‌ای که از مشهد توسط اون طیف تندرو صورت گرفت که خواستن اعتراضات رو از علیه کلیت ساختار به علیه دولت تقلیل بدن، این مثال و مثال‌های دیگه که میتوان زد نشون میده که مردم بین دولت و حکومت، یعنی بیت آقای خامنه‌ای، تفاوتی قائل نیستن. یعنی ناراضیانی که به خیابان آمدن میدونن که مشکل کجاست. حالا بخشی از این مشکل رو از روحانیون حاکم میبینن، از اسلام حکومتی میبینن، و سمبولش در ائمه جمعه هاست، در حوزه علمی است. اگر در دوره انقلاب به برخی مراکز مثلا بانک ها حمله میشد، بانک سمبول حکومت بود، بانک خودش فی نفسه چیزی منفی نبود. حالا حوزه علمی سمبول ساختار مشروعیت بخش یک نظامی است، یک قدرتی است که این مردم در واقع مشکلات و ریشه‌اش رو در اونجا میبینن. به علاوه این که فساد ساختاری که وجود داره، یه بخش مهمی از بهره‌وری از بودجه عمومی رو حالا دارن نهادهای مذهبی ازش استفاده میکنن. علاوه اشخاص روحانی، حتی روحانیون در واقع گمنامی که تو خیابون دارن راه میرن و حتی از اقشار فقیرتر هم هستن، اینها به عنوان سمبول قدرت گاهی وقت مورد حمله و سنگترانی قرار میگیرن و این نشون میده که عصبانیت و نفرت جامعه از ساختار و قدرت و گفتار مشروعیت بخشش مرتب در حال افزایشه.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود، به سوالات همکارم سمیرا قرایی پاسخ میداد در مورد به خصوص نخستین اظهار نظر یک مقام رسمی دولت حسن روحانی درباره اعتراض‌ها. اما شما میتونید آخرین خبرها درباره این اعتراض‌ها رو در کانال رسمی تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. ما آخرین فیلم‌هایی رو که به دستمون میرسه و همینطور آخرین صداهایی رو که شما برای ما میفرستید رو در کانال خودمون آپلود می‌کنید، در دسترس شما خواهد بود و همینطور میتونید آخرین خبرها رو همونجا دنبال کنید. بخونید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید. در پی درگذشت فرزند عبدالفتاح سلطانی، این وکیل دادگستری و کوشنده حقوق بشر که سالهاست بدون مرخصی در حبس به سر برده، روز شنبه بالاخره امکان پیدا کرد که در مراسم سوگواری فرزندش حاضر بشه. هما سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی که 30 سال داشت، شامگاه جمعه بر اثر ایست قلبی درگذشت. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
وکیل عبدالفتاح سلطانی سعید دهقان در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایسنا مدت مرخصی موکلش را مشخص ندانسته است، گرچه احتمال داده مرخصی وی تمدید شود. مرخصی عبدالفتاح سلطانی پس از سالها حبس در حالی گزارش شده که پیش از این بارها با مرخصی و آزادی مشروط این وکیل دادگستری ایران و کوشندی سرشناس حقوق بشر از زندان مخالفت شده است. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی اینترنت انتشار یافته، لحظه ورود عبدالفتاح سلطانی به خانه و در جمع سوگواران را نشان می‌دهد. در گذشت فرزند جوان عبدالفتاح سلطانی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت داشته و برخی کاربران به عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در قبال این وکیل زندانی اشاره کردند. در این بین، به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دستیار مخصوص رئیس جمهوری اسلامی شهیندخت مولاوردی در گذشت دختر عبدالفتاح سلطانی را به وی تسلیت گفته است.
با نهایت تأثر و تعلم و با قلبی مالامال از درد، فقدان همای نازنین را تسلیت عرض نموده و خود را در این غم بزرگ شریک می‌دانم. از خداوند متعال برایتان صبر و شکیبایی مسئلت نموده و برای آن عزیز سفر کرده رحمت واسعه الهی را آرزومندم.
از سوی شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در صفحات رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی اینترنت با این وکیل دادگستری ایران و مدافع حقوق بشر ابراز همدردی و برای وی و خانواده‌اش آرزوی شکیبایی کرده است.
جناب آقای سلطانی، شما در طول سالیان بدون چشم داشت از فرزندان دلیر و آزادیخواه ایران در بیدادگاه‌های این فرقه تبهکار دفاع کرده اید. این جوانان شما را به مثابه پدری مهربان می‌دانند و برای دیدن شما در روز آزادی لحظه شماری می‌کنند. همه ما را در این غم بزرگ شریک بدانید.
از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا نیز در پیامی توییتری درگذشت فرزند عبدالفتاح سلطانی را به این وکیل مدافع حقوق بشر تسلیت گفته است. عبدالفتاح سلطانی 19 شهریور 1390 بازداشت شد و به دلیل پذیرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 18 سال حبس و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 13 سال حبس تغییر یافت و بعد با اعمال قانون تجمیع جرائم و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم 13 سال حبس به 10 سال حبس مجدداً تغییر یافت، ضمن اینکه محرومیت وی از وکالت نیز به 2 سال تغییر یافته است. در سالهای گذشته شماری از جوایز بین المللی حقوق بشر چون جایزه سالانه اتحادیه کانونهای بین المللی وکلای دادگستری و جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان به آقای سلطانی اعطا شده است. سازمانهای مدافع حقوق بشر همواره آزادی این وکیل دادگستری ایران و مدافع حقوق بشر را خواستار شدند.
بایتش خمسه‌پور گزارش می‌داد در پی درگذشت فرزند عبدالفتاح سلطانی و این وکیل دادگستری ایران که سالها بدون مرخصی در حبس بوده امکان پیدا کرد که در مراسم سوگواری فرزندش حاضر بشه.
در مورد اعتراضای اخیر در بعضی شهرهای ایران، اول باید درود بفرستم به همه زنان و مردان شجاعی که به خیابون اومدن. واقعاً قابل تحسینن. همه مردم، بقیه مردم به اینا مدیون هستن، چون اینا راهی رو شروع کردن که من مطمئنم حتی اگر برای مدتی این اعتراضا خاموش بشه و اینا سرکوب بشن، به سرعت دوباره در یک مرحله دیگه، در یک پریود زمانی دیگه شروع میشه و این دیگه تموم شدنی نیست، چون واقعا مردم جنب لب شدن از همه نظر.
با توجه به اظهار نظرهای امامان جمعه سراسر کشور، مخصوصاً امام جمعه تهران آقای صدیقی، که میگن که باید مفسدین باهاشون برخورد قاطع بشه از هر کجا که هستن به هر کجا که وصل هستن، ما ملت ایران دیگه گوشمون از این حرفا پره و میدونیم این حق بازیاشون دیگه چیه. اینها موقعی به زنگاه و موقعی که اوضاعشون خراب میشه خودشون هم میبرن میذارن تو جایگاه اپوزیسیون حکومت. ما دیگه گول اینا رو نمیخوریم.
هم بگم که مردم ما تا کی قراره اینجوری زندگی کنن که همه میبینید غمگین، ناراحت، اعصاباشون خورده، آخرش چی؟ واقعا اگر شما نمیتونید کاری انجام بدید کنارید، مثل اینکه شارف کنار شما هم برید کنار. چرا تو دستی چسبیدی به این سلطنت؟
این اعتراضات فعلا نمیخوابه، چون منم هیچ برنامه دولت برای جوابگویی به اعتراض کننده ها نداره و هیچ راهی نیست. اینها نمیتونن به مردم جواب بدن. مردم هم با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنن. واسه همین فکر میکنم که فعلا ادامه داره.
آقای خامنه‌ای، به شما توصیه میکنم همونطور که آقای خمینی گفتن، همی پاپتی ها ما رو بردن و اگر هم ناگزیر بشون همی پاپتی ها ما رو بیرون میکنن. چرا این توجه به یه حرفا نکردی و چرا توجه نمی کنی؟ دیگه مردم شما رو نمیخوان. آقا کشت کشتار نکن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید و همینطور اگر امکانش رو دارید در اعتراض ها و در خیابان هایی که هستید صداهایی یا تصاویری رو ضبط کنید از طریق @فرداگرام برای ما ارسال کنید. فرانس پرس گزارش داده ایرانه روز شنبه اعلام کرده قرار هست 5 هواپیمای جدید از شرکت فرانسوی ایتالیایی ATR درست قبل از اجرای شدن تحریم‌های مجدد آمریکا تحویل بگیره. ایرانر همطور در کانال تلگرامی خودش نوشته بنابر توافقات موجود 5 هواپیمای جدید ATR ساعت 9 صبح یک شنبه در فرودگاه مهرآباد به زمین خواهد نشست. ایرانر سال گذشته قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای جدید مسافربری ATR را امضا کرد که تاکنون 8 هواپیما را تحویل گرفته. وزیر دارایی فرانسه هفته گذشته به خبرنگاران گفت امیدوار است پیش از ضرب العجل تحریم‌ها این 8 هواپیما تحویل ایران داده بشه. بچش خمسه‌پور در این باره با مسعود مهاجر گفتگو کرده، کارشناس امور حمل و نقل در تهران.
در حقیقت هواپیماهایی که ما در این موقعیت جدید تونستیم بگیریم بیشتر ATR هستند. چندین هواپیمای اروپایی یعنی ایرباس و بوئینگ هم دریافت کردیم که اینا دست دوم هستند ولی در حد 9 هستند. الان پروازهای اروپایی ایران ایر تماما با هواپیماهای کاملا 9 انجام میگیره. این تحویل من فکر می‌کنم که مقدمه‌ای بر این تحریم‌های جدید است که ظاهرا شروع میشه. در حقیقت هم شرکت سازنده و هم ایران ایر نگران بودن که ممکنه که تحویل این هواپیما دچار تحریم‌های آمریکا بشه، بنابراین خیلی به جلو انداختن و تحویلش که تا تحریم‌ها برقرار نشده تاخیر مسئله فیصله یافته باشه.
آقای مهاجر چه تعداد تا حالا ایران هواپیما گرفته، یعنی مجموعاً؟
من دقیقا اطلاعی ندارم که چند تا، ولی میدونم خودم که استفاده میکنم مرتب این هواپیماهایی که در حدود بین المللی کار میکنن الان نسبتا نو هستند، یعنی در اون کاتگوری معمول ایران ایر نمی گنجن.
یعنی تعداد هواپیماهایی که از بازار دست دو خریداری شده مشخص نیست؟
نه مشخص نیست، به خاطر اینکه این ناوگان ها خیلی به تدریج وارد ناوگان میشن، معاملاتشون افشا نمیشه و همون دلایلی که ممکنه که هم تحریم ها و هم فروشندگان و هم خریدار تحت دقت قرار بگیره، هیچ چیز نوشته نمیشه و هم خریداران هم ایران ایر هم فروشندگان ترجیح میدن که ناشناس بمونن و خیلی جنجال خبری راه نمیندازن. در دو سال اخیر اطلاعات خیلی کمی از طرف شرکت هواپیمای ایرانی منتشر شده مبنی بر نوسازی ناوگانشون، ولی در مشاهده میکنیم که بخش بزرگی از ناوگانشون با استفاده از این فرصت کوتاه رفع تحریم ها در فاصله برجام سنشون کوچکتر شده.
با شروع مجدد تحریم ها همچنان در عرصه هوایی با توجه به اینکه شرکت های هوایی در ایران نمیتونن هواپیمای مستقیم از خود شرکت های هواپیما سازی مانند بوئینگ و ایرباس و همین ATR خریداری کنن، اما بازار هواپیمای دست دو بروشون باز خواهد بود دیگه، درسته؟ اونجا میتونن خریداری کنن.
من فکر می‌کنم که ادامه تحریم‌ها تغییری در تعداد صندلی‌های ارائه شده نخواهد داد و این رشد تعداد صندلی مثل همین 20 سال اخیر افزایش پیدا خواهد کرد. ما الان ظرفیت حمل مسافرمون خیلی بالا رفت، یعنی ما هیچ سالی نبود که ظرفیت حمل مسافر و تعداد صندلی پروازی کم بشه. یعنی ما اون رشد مداوم داشتیم، اون تا خب مشکل هست که ناوگان یه مدت کهنه‌تر فرسوده‌تر میشه، نگهداریش پرهزینه است.
مقصود من اینه که ولی همچنان امکان خریداری هواپیما از بازار دست دو
امکان خرید دست دوم وجود داره، همیشه وجود داشته. مثلا این است که اون فروشندگان ممکنه که از نیاز ایران سوء استفاده بکنن، مثلا اصرار بکنن بر قیمت‌های بالاتر، ولی من فکر می‌کنم که شرکت هواپیمایی در عرضه صندلی دچار مشکل نخواهند شد.
مسعود مهاجر بود، کارشناس امور حمل و نقل، در مورد وضعیت ناوگان هواپیمایی ایران شنیدید. در گفتگوی همکارم بکتش خمسه‌پور با او داشت و همینطور در مورد این گزارش فرانس پرس که گزارش داده ایران ایر روز شنبه قرار هست 5 فروند هواپیمای جدید از شرکت فرانسوی ایتالیایی ATR قبل از اجرای شدن تحریم‌های مجدد ایالات متحده تحویل بگیره. این آخرین گفتگویی بود که در واقع در بخش خبری شنیدید در رادیو فردا. اما اگر از طرفداران برنامه دیدگاه ها هستید، میدونید که شنبه ها این ساعت برنامه دیدگاه ها پخش میشه میزگرد هفتگی رادیو فردا. این برنامه ما این هفته تکراری هست. همراه بشید با فرین آسمی و در این برنامه از سوره ای شدن ایران بشنوید که آیا این احتمال وجود داره که ایران هم یک سوریه بشه. ممنون که با ما بودید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعتراض های سراسری در ایران از دیماه گذشته به این سو افزایش داشته. در ماه های گذشته اقشار مختلفی از جمله کامیونداران، راننده های تاکسی، مرغداران، دامداران و دیگر اصناف اعتصاب و تجمع های اعتراضی برپا کردند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته این موضوع را مطرح کردم که این نارضایتی ها تا کجا پیش خواهد رفت و آیا ممکن است ایران سوریه شود؟ با حضور تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی و تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای عطابکی، با شما شروع بکنیم برنامه رو. اصولا در ماه‌های اخیر از دیماه به این طرف نارضایتی‌های جمعی در ایران بیشتر شده. شما دلیل این نارضایتی‌ها رو چی می‌دونید؟
خب این نارضایتی‌ها بر بستر یک بحران اقتصادی بسیار چشمگیریه که سایه‌اش رو بر تمامی حیات اجتماعی ایران انداخته، جامعه رو به یک جامعه بسیار فقر زده بدل کرده، با یک گستردگی رو به رشد گرسنگی و فقر. نگاه بکنیم به شمار بیکاران، نیمه شاغلان، افرادی که حقوق بگیر دولتی هستند و بازنشسته ها، نگاه کنیم میبینیم تقریبا با در نظر داشت آمار منتشر شده یه چیزی حدود 33% جمعیت ایران دچار فقر مطلقن. از این شمار یه چیزی حدود 6%، یعنی 5 میلیون نفر زیر خط گرسنگی زندگی دارن میکنن. همه اینها گواه اینه که ما با یک بحران بسیار عمیق اقتصادی روبرو هستیم. نماد این بحران ها را هم در حاشیه نشینی شهرها، بیکاری مزمن، کودکان فقر و از این دست میتونیم ببینیم. بر بستر چنین بحران اقتصادی است که ما میبینیم که در عرصه فرهنگی هم بحران های دیگه‌ای به سراغ جامعه ما اومده و بحران ها را هم در رفتار بسیار تبعیض‌آمیز فرهنگی حکومت ما میبینیم که یک نوع آپارتاید فرهنگی رو در حقیقت لحاظ کرده، جاری کرده و گروهی کثیری از مردم رو که به حاشیه رونده شدند در کنار همدیگه قرار داده و یک جنبش فرودستان رو پدید آورده که هم شامل تهیدستان شهری میشه، هم شامل لایه‌های گونه‌گون طبقه متوسط میشه. و باستاب این جنبش فرودستی یا تهیدستی رو ما میتونیم در اعتصابات روبه رشد کارگری و یا نمادشو در اعتراض‌های فرهنگی که دیدیم در سوگ ملک مطیعی از یک سوگ بسیار بسیار ساده تبدیل شد به یک اعتراض جمعی دادخواهانه میتونیم ببینیم.
آقای رحمانی، صحبت‌های آقای عطابکی رو شنیدیم. به نظر شما آیا نارضایتی‌های اجتماعی در این 40 سال حکومت جمهوری اسلامی به همین صورت بوده، مثلا به سطح خیابون‌ها نمی‌رسیده، یا اینکه فکر می‌کنید که اخیراً زیاد شده؟
دوره‌های مختلفی ما در جمهوری اسلامی می‌توانیم به صلاح اعتراض کنیم. سال اول دهه 60 و برکناری بنی‌صدر، خب یه مسئله بسیار مهمی که جامعه ایران چفته. دوره آقای خاتمی ما شاهد یه سری اعتراضات بودیم. این اعتراضات همونی که آقای عطابکی گفت مقابله بوده، ولی یه مقدار که بریم توی کند این اعتراضات، تفاوت اعتراضات ماند یک رهبری جمعی خواهد شد. شما یه سری اعتراضات سنتی و مدنی دارید، یعنی اقشار چیزهایی دارن که نمیخوان بیشتر از دست بدن. حتی تو کارگرها اقشاری هستن هیچ چیز ندارن. یه شما تو دیماه دیدید، یعنی اینا میخوان به اصطلاح خودشون اعتراض شدید بکنن از جانب حکومت، شورش از نظر برخی قیام. و یک سری اقشاری هستن صدای تعیین کننده تری دارن و اقشار شهری در شهرهای مرفع شهرهای بزرگ هستن. اینا مثلا همون چهره‌های مشهور اصلاح طلبا هستن که صدا و رسانه دارن. اینا نوع اعتراضشون اعتراض به اصطلاح نرم‌تری است، ولی اینا میخوان یه سری چیزا رو از دست ندن. اعتراضات دیما لایه‌های دیگری در عین حال که همراه کرد ولی همدرد نکرد. این هیچ روشنفکری در داخل ایران، هیچ حزب سیاسی در داخل ایران دعوت نکرد که مردم بپیوندن و اعتراضات دیما رو بهش ابعاد بدن، ولی همین افراد به اعتراضات سنتی میپردازن، همین وکلا به اعتراضات سنتی میپردازن. به نظر من تیپ شناسی این اعتراضات میتواند دقت ما رو به نوع واقعه بیشتر کنه. و در یک جمله واقعیت نه، همه معترف هستن که پارسال و امسال این اعتراضات به لحاظ ارتباطاتش با لایه‌های مردم، اعتراضات مثل دیما، اعتراضات مدام سنتی مدنی که در جریان داره از دختران خیابان انقلاب تا اعتراضات معلمان، همین اینا نوع شدیدتر و بحرانیتر و متفاوتتریه. منتها نوع تأثیرگذاریش بر نوع حکومت و شکل برخورد حکومت هم باید از طریق تیپ شناسی مشخص.
آقای عطابکی، شما فکر میکنید که اعتراضها و نارضایتی مردم میتونه به سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی بشه؟
اجازه بدید بگم که دو گروه هستن که همیشه میتونن با قاطعیت راجع به آینده نظر بدن. یکی روحانیون، یکی سیاست ورزان. و من چون نه روحانی هستم و نه از تبار سیاست ورزان، حوزه خودم، اهلیت خودم، تاریخ باقی بمونم و بگم که من پرهیز میکنم که با قاطعیت درباره آینده نظر بدم. اما آنچه که از جامعه شناسی تاریخی ایران میدونیم، آنچه که از تجربیات جهان حداقل در این 50 سال گذشته میدونیم، میبینیم که مشکل ما در حقیقت در تحلیل وضعیت کنونی عطف به قدرت، نگاه به بالا نباید باشه، بلکه عاملیت مردم رو هم باید در تمام این رویدادها به دیده بگیریم. درسته که برای حکومت حفظ نجام اوجب واجباته و این رو بارها و در شرایط کاملا گوناگون بر زبون روندن و اگر هم لازم باشه میتونن گذشته‌های بسیار بسیار زیاد بکنن که نظام رو در حقیقت نگه دارن، ولی اون نظام نگه داشته شده دیگه از این ماهیت کنونی خودش تهی خواهد شد و شرایط متفاوت دیگه‌ای رو به بار خواهد آورد. آنچه که به نظر من مهمه که اینجا در این تحلیل به دیده گرفته بشه اینه که ما با یه جامعه‌ای روبرو هستیم به شدت شکافته شده، دوپاره شده و هر کدوم پاره‌ها برای خودشون نظام ارزشی خودشون رو دارن، مشکلات خودشون رو دارن و چشم‌انداز خودشون رو برای آینده تصویر می‌کنن. بقای جمهوری اسلامی به این نقار ملی در حقیقت بیشتر داره دامن میزنه و شرایط رو برای یک نوع تقابل اجتماعی بین دوپاره این شکاف بیشتر داری میکنه. آنچه که نگران کننده است و اگر بحث سوریه شدن باید اینجا مطرح بشه اینه که این اعتراضهای مدنی، جنبشهای اجتماعی برای دگرگونی، برای تغییر نیستن که دارن این شرایط رو فراهم میکنن. این حاکمیتی که با استمرار این رفتار سیاسی در حقیقت داره شرایط رو برای این دوپاره شدن فراهم میکنه. اما همینجا بگم من واقعا نگران سوریه شدن ایران نیستم به دلایل گوناگون تاریخی. از جمله نگاه بکنیم به همین تاریخ چند صد ساله گذشتمون، به مباحثی مثل مرکز پیرامون، به مباحثی مثل مثلا جابجایی قومی، جابجایی در حقیقت جمعیتی، مسئله امتزاج فرهنگی و از این دست، و هم تاریخ حداقل 100 سال گذشتمون هم که دیداشتیم ایران در بزنگاه گونگون تونسته سرنوشت امپراتوری های نزدیک و دور رو تجربه نکنه و هویت خودش رو به دست بیاره. البته با قاطعیت نمیشه این رو برای همه آینده در حقیقت گفت، اما آنچه که از ایران میدونیم این رو به ما میگه که به این صورت نیست ایران. اما آنچه که به جد مطرحه مسئله گذار از یک نظام به یک نظام دیگه. این گذار میتونه طولانی باشه، میتونه کوتاه مدت باشه، میتونه اشکال گوناگون بگیره. همینطور فقط توجه کنیم به همین تاریخ انقلابی که پشت سر گذاشتیم 40 سال پیش، از نظام پادشاهی به نظام جمهوری اسلامی یک فرایند بیش و کم یک سالی طول کشید و ما از رده های متفاوت و دوره های متفاوت گذشتیم. به داوری من وضعیت کنونی این بستر نظر مبارزات مدنی و اقتصادی که در جامعه ما در حال حاضر ما شاهدش هستیم، شرایط رو فراهم میکنه برای خواست تغییرات بنیادی، نه تغییرات رویه‌ای از بالا، بلکه به جد بنیادی برای اینکه وضعیت رو برای دوباره این شکاف برای همیشه تعیین کنه.
آقای اتابکی، اشاره کردید به انقلاب 57 و گفتید که خب ایران فکر میکنید در شرایط کنونی مثل سوریه نخواهد شد. چقدر احتمال جنگ داخلی رو میدید؟ آیا فکر نمیکنید که حالا الان وضعیت با سال 57 متفاوت هست؟
در حال حاضر باز هم با قاطعیت نمیتونیم بگیم که حتما این احتمال رو میتونیم بدیم یا نمیتونیم بدیم، ولی به نظر من بستر جنگ داخلی تو ایران مهیا نیست. اگر نگاه بکنیم به جوامعی که زایشگاه جنگ داخلی بودن، شناسه های متفاوتی برای تعیین بخشیدن به جنگ داخلی پیش میاد که در حال حاضر در ایران کنونی ما اینها غایبند. درسته که نظام یک سیستم ارزشی خاص خودش رو زاده و تلاش میکنه که پیروان خودش رو برای پاسداری از این نظام ارزشی به خیابون بریزه، اما من گمان میکنم که این نظام ارزشی اونقدر پایا، اونقدر جوندار، اونقدر مستمر نیست که این هواداران رو برای همیشه و با پایداری یکسان نگه داره.
آقای رحمانی، صحبت از الگوی سوریه شد، بارها همین جمله رو شنیدیم که اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه، از افراد مختلف از گروه‌های مختلف شنیدیم که امکان داره ایران مثل سوریه بشه. آقای اتابکی از منظر جامعه شناختی سیاسی استدلال کردن که این امکان وجود نداره. شما چطور فکر می‌کنید که امکان داره که ایران یک سوریه دوم بشه؟
من در احتمالات خودم همیشه میگم ایران سوریه نمیشه. من اینه به حوزه تمدنی ایران چک میگم، وقتی خلق مردم ما یک سازگاریه، این سازگاری یا منفعل یا خلاق، و سازگاری خلاق جامعه رو میاره جلو. در سازگاری منفعل ما کوتاه میاییم، همون دنده ما حکومت به این خوب هم نیست، و بعد یواش یواش نقش خودمون رو حکومت ها میزنیم. ما با مغولا این کار رو کردیم، پس این توی ناخودآگاه قومی این ملت هست از نظر من و با فرهنگ منتقل شده. من این سازگاری خودم در جوانی دیدم، وقتی که بنیسد رو برکنار کردن خیلی ها دل به بنیسد داشتن، ولی در مقابل سرکوب آقای خمینی ساکت شدن، و بعد میبینیم بچه ها اونا اومده شدن اصلاح طلب، یعنی بازم تغییر پیش بردن. من اعتقاد دارم ایران سوریه نمیشه. من خطری که برای ایران میبینم اسقاط توان ایرانه. از یک طرف فشار خارجی، یک طرف سیاست آقای خامنه ای با توجه به نقدینگی و پولی که هست، یک سری افشاری هم که صداشان بلنده راضی تر بشه. راه برون رفت اینه، من به این مفهوم میگیرم که باید با اعتراض مدنی راه برد به طرف تغییرات ساختاری. این کاملا درسته، ولی تو سیاست شما باید قدم به قدم رو ببینید. یک چشمانداز میشه داد بحث استراتژی، بحث جامعه شناسی، ولی وقتی سیاسی تحلیل میکنی باید یه قدم امروز تو بعد قدم فردای تو چیست. اونایی که الان فکر میکنن جمهوری اسلامی با اعتراضات پیما مثلا یک فانوس رو به باد است و خاموش میشود و نظام سرنگون میشود، این تحلیل قبول ندارم و عملی نمیدونم. بحث من درست بودن یا غلط بودنش نیست، اما چیزی که من الان ازش میترسم و تو تاریخ ما سابقه داشته است، اعتراض همراه با آشوب و سرکوب شدید یک دوره ای از جامعه ایران نخواهد مرد. یک دوره سکوت منفعل که بسیار بده. اعتراضات توی حکومت ایران گوشها رو کاملا تر نکرده. آقای خامنه ای حرفای خود چی میزنه؟ ولی در کنار آقای خامنه ای آقای روحانی میگه من با ایجای حرف تو مخالفم. من گفتگوی اخیر بینه در جریان همین افتاری سران نظام، روحانی دو تا جمله گفت در باری غرب، آقای خامنه ای بعدش اومد رد کرد که بحث ما اخلاقی با غرب نیست، نمیدونم نترسید جنگ نمیشه. دقت بکنید اینا پاسخ با آقای روحانی بود. من معتقدم اینا وقتی بخوان نظام سرنگون بشه همه متحد میشن، ولی وقتی با مردم مواجه میشن حتی اون راستا هم میخوان مردم گول بزنن. ولی همین مردم اگر برود به طرف اون ایده‌ای که بخواد سوریه کند، نمیذارن ایران سوریه بشه. ببینید یه نکته بگم، از سوریه تا عراق شاید آقای عطاوکی شاید اتفاق داشته باشه. وقتی اینا خودشان با خودشان بودن همیشه خونریزی بزرگ را انداختن. سوریه 1332 وسیله هواپیمای فرانسوی بمباران شده. یک فرهنگ جدال خونین صحرایی تو اینا هست، تو عراق هم هست. رئیس جمهورای عراق هم با کودتا سرنگون شدن. روح ایران، خلق ایرانی به سمت این چنین خشونتی نمی رود. دهه 60 هم در خانواده ها یه بچه مجاهد بود، یه بچه کمونیست بود، یه بچه حزب اللهی، پدر مادر از حد اجتماعی خودش خارج نشد برای هر سه بچه عزاداری کرد. حالا بچه برای بچه اون که توی دیان کشته شد بیشتر عزاداری کرد. فقط نظر من
اجازه بدید که من یه نکته اینجا اشاره کنم که نخست این که این دخالت بیگانگان رو حالا چه به شکل تحریمش چه به شکل تحمیل جنگش رو هیچ کسی نمیتونه بپذیره. حداقل من در مقامی نیستم، در جایگاهی نیستم که نه تحریم رو بپذیرم و نه دخالت رو بپذیرم. من بیشتر به جنبش‌های اجتماعی برای تغییر اعتقاد دارم. اما قیاس ایران امروزه با سای انقلاب، سالهای نخست، دهه اول انقلاب، به گمان من، به داوری من، نوعی در حقیقت قیاس مع الفارقه، چون که ما در حال حاضر با یک مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم که اون سالها روبرو نبودیم. مسئله محیط زیست رو ما داریم، جابجایی گسترده قومی به خاطر بحران‌های محیط زیست ما داریم، فقر گسترده رو ما داریم که اون زمان نداشتیم. جامعه‌ای بود که برخواسته از یه دوران شکوفان اقتصادی و هنوز میتونست بقای خودش رو تضمین کنه، در حال حاضر دارای چنین شرایطی امروزه نیستیم. بنابراین این که حکومت با تکیه بر فشار و اختناق بتونه انسجام درونی خودش رو حفظ کنه از یک طرف و انقیاد مردم رو هم تضمین کنه، برای من سخت میاد پذیرفتنش. من فکر میکنم که در بهترین شرایط در این زمان اینه که این حکومت اگر بخواد که این وضعیت رو با تکیه بر حفظ نظام اوجب واجباته، همونطور که اشاره کردم در اول صحبتم، باید گذشت‌های چشمگیر کنه و عقب نشینی‌های چشمگیر کنه که بتونه شرایط رو برای دگرگونی فرهنگی و اقتصادی مردمان و پرهیز از این نقار ملی فراهم کنه، که این به داوری من نوعی باخته برای این حکومت که بر یک به قول خودش نظام ارزشی ولایی و انقلابی متکیه، یک خانش بسیار بسیار متفاوت از شیعه ارائه داده و یک جامعه دین سالار با رگه‌های بسیار چشمگیری از انقلابیگری اسلامی رو داره پیش میکشه. از طرف دیگه اگر بخواد که چون این کاری نکنه و در برابر این حرکت‌های اعتراضی بایسته، به نظر من غم نان حداقل به این جمهور مردم گرسنه اجازه نمیده که به راحتی سر تعظیم فرود بیارن.
آقای رحمانی،
یه نکته این آقای تویی، شما همین حکومت ایران از نظر شما کی نمیگه دست باشه؟ چون حکومت آقای کریمی، آقای یوسفی، آقای خاتمی هم هست، ثروت و پولم دارن. هیچ وقتم اون انقلابیون ساده، اصلاح طلبای ساده یا مصدقی ها در تاریخ هیچ کشوری حاکم نمیشن. پس توی اختلاف امکان داره اینا بتوانن یه بخشی از حکومت بشن، بازم یه سری خواسته‌ها رو یه ببرن، جامعه جامعه رو بهتر کنن. ما بری اصلاحات دیدیم و مردم هم به خاطر هزینه کمتر همراهی کنن. ببینید، شما یک مدل آرمانی میگید، من با این مدل آرمانی همدل هستم، ولی در هیچ جای جهان همچنین چیزی نیست. سیاستمداران واقعا مسلح بیان قدرت کامل بگیرن، معمولا دوران ماحصل کوتاهی نداره، بخاطر اینکه جامعه هم همچنین پذیرانی حاضر نیست اینقدر هزینه بده. شما مردم هم در نظر بگیرید، کسایی که در ایران صداشون بلنده یه سری چیزایی دارن، پول دارن، ثروت دارن و صداشون هم بلنده و دوست ندارن همه چی از دست بدن.
آقای عطابکی، الان آقای رحمانی گفتن که لایه‌های مختلفی داره حکومت، آقای موسوی، کروبی و خاتمی ممکنه بیان وضع رو بهتر بکنن. فکر می‌کنید اگر این افراد بیان الان با توجه به شرایط کنونی و این نارضایتی‌هایی که وجود داره، یا وضعیت بهتر میشه وضعیت مردم؟
این شعاری که مردم میان تو خیابون میدن که اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تموم ماجرا، برخواسته از یک واقعیت عینیه. اینو من و شما درست نکردیم و در دهن اینها نگذاشتیم. اینها در حقیقت یه تجربه ای رو پشت سر گذاشتن و ما میبینیم در تحولاتی که ما در این ماهای اخیر داشتیم، دیگه خواست رفع حس رو از این دست به حاشیه رونده شده و مسائل دیگه ای اومده در وسط اومده. اگر نگاه بکنیم به این اتفاقاتی که این روزها در حقیقت جاریه، قمنان بیشترین مشکل مردم، معیشت مردم، محیط زیست، کم آبی، خوشسالی و از این دست، من در جبین اصلاح طلبان سنتی نمی بینم که بتونن پاسخی در خور به این وضعیت بدن. اگر قرار بود پاسخ در خور رو از اینها ما داشتیم، باید تا به حال می شنیدیم. دیدیم که حداقل در این تحولات چند ماه اخیر به گوشه نشستن، سمم بکم، و حرفی نمی زنن. و اگر حرف می زنن، تنها ترجیع بندشون اینه که ما نمی خواهیم سوریه با
باشیم و مردم رو میترسونن از اینکه بیان و اعتراضات خودشون رو بیان کنند، مگر اینکه کسانی باشن بگن که ما اصلاح طلبی رو بدون اصلاح طلبان میخوایم. خب اون موقع باید برنامه روشن بدن. من کاملا با دوستم هم نظرم که نباید یک نوع ایدئال گرایی رو دنبالش بود و یک حکومت در حقیقت آرمانی رو در پی داشت و از این دست. آنچه که سیاست ورزان ما مشق شبشونه اینه که به تدوین دوران گذار بنشینند و ما ندیدیم اینها این کار رو بکنن. ما هیچ برنامه روشن اقتصادی و فرهنگی ندیدیم در این چند سال اخیر و در این چند ماه اخیر به ویژه از سوی این اصلاح طلبان که بتونن این کار رو بکنن. اما از سوی دیگه کسانی بودن که خب به دلایل مختلف، حسادتگرایی گذشته، شعار نمیدونم بازگشت به دوران پهلوی رو دادن و از این دست و از اون دست، که اینها در حقیقت یک نوع چشمانداز بسیار دوردستی رو با اشاره به اون حسادتگرایی که گفتم مطرح میکنن، پیش میکشن. اما در درون حکومت من چنین خاصی رو ندیدم و چنین جایگاهی رو برای اینها قائل نیستم که این بضاعت این رو داشته باشن که چنین کنن، مگر اینکه ما شاهد یک دگرگونی بسیار عمیق در بنیان این حکومت باشیم که از بطن این دگرگونی ما شاهد زایش یک جریانی باشیم که دیگه در حقیقت سفره خودشو از سفره سنتی اصلاح طلبان و اصولگراها دنبال میکنه. اینجا همینجا اشاره کنم که وقتی اشاره دارم به این زایش یک جریان، دیگه مطمئنن اشارم به گروه آقای احمدی نژاد و از این دست نیست.
خیلی ممنونم آقای رحمانی. مثل که شما میخواستین یه صحبتی بکنید در جواب آقای
وقتی که مسئله فقط نام میشه و اونا که صدا و قدرت دارن، اینجا امکان داره یک دیگه موج‌های پوپولیستی بیان. ببینید اونا که خارج از کشورن، وقتی سلطنت بخوان بیارن باید از خارج بیان اونا حاکم بشن. ولی یه سری از کیفای مثل احمدی نژاد، مثل سپاه هستن، وقتی اوضاع زیاد بلبشویر بشه، از شکلی مدنیش خارج میشه، اونا میشن آلترناتیو و یک پلی بلبشویر دیگه خواهیم داشت. روند اعتراضات مدنی به خاطر ضعف جامعه مدنی و همین ناپیگیری اصلاح طلبها و کندی امثال آقای خاتمی و حتی به نظر من سکوت آقای موسوی قابل توجیه نیست. باید آقای کروبی یک موضعی بگیره بگه اصلاح ساختاری، یه مقدار چشم‌انداز خرابتر میکنه، چشم‌انداز کوتاه مدت رو بگذارم. ایران نابود نمیشه، ولی اسکات شدن ایران هم چیز خوبی نیست. فقط درک جامعه مدنی ایران هست که با اعتراضات مستمر اونم درست بتواند حکومت عقب بنشیند. آقای خامنه‌ای نرمش میکند، عقب نمیشینه، این ویژگیشه، ولی میشود وادارش کرد که عقب هم بشیند. اون موقع به اصلاحات ساختاری هم میشد فکر کرد. من این ابهامم میبینم شما از منظر جامعه شناسی سیاسی نگاه میکنید، من اجرایی تر نگاه میکنم، میگم این خطرات هم هست، باید این خطرات هم تو.
آقای عطابکی شما در پایان صحبتی دارید؟
من تنها اشاره بکنم که کاملا احترام میذارم که از منظر اجرایی باید نگاه بشه و کسانی هستن که از منظر اجرایی نگاه میکنن، اما باز با عطف توجه به تجربی هایی که ما اینجا و اونجای جهان داشتیم، کندی و تندی حرکت های اعتراضی رو برای دگرگونی بنیادی رو ماها تعیین نمی کنیم. برکشیدگان جامعه، روشنفکران، روشنگران، حکومت یا از این دست تعیین نمی کنه. کندی و کندی هر اعتراضی رو رفتار عمومی مردم از یک طرف، مردم جان به لب رسیده از یک طرف تعیین میکنه و از طرف دیگه کسانی که تکیه به قوه قهریه دارن. وقتی نگاه میکنیم به جنبش های اعتراضی در همه جای جهان، این نبوده که آدم هایی از پیش عینک ها بر دماغشون نشسته باشن، مانیفست خودشون رو داده باشن و مثل ساعت همه چی کار کرده باشه. جنبش ها بلبشو هم دارند، اما آنچه که مهمه اینه که در جریان تحول و تطور و تکوین این جنبش های اجتماعی، جنبش های اعتراضی، چگونه میتونه اون عنصر هژمونیک سیاسی مطرح بشه و اینها رو در حقیقت به انجام برسه. باز من تاکید میکنم در خود داستان تحولات اجتماعی در ایران ما، یه زمانی من از انقلاب مشروطه بخوام بگم، جنبش ملی شدن صنعت نفت بخوام بگم، انقلاب 1357 بخوام بگم، همه اینها گواه اینه که وقتی حرکت‌های اعتراضی شروع میشه و در طلب تغییرات بنیادی هست، در بطن خودش طرح گذار رو فراهم میکنه و این گذار به تدریج به عمق میشینه. مشروطه‌خواها وقتی اومدن عدالت خانه خواستن، هیچ وقت بر این باور نبودن که حاصلش مجلس شورا شورای ملی خواهد شد. اما رفتار حکومت چنان مشروطه رو به عمق برد که حاصل اون حرکت عدالت خواهانه شد تشکیل مجلس شورای ملی.
نتونم من بگم این حرف درسته، ولی دوره‌های خاموشی و سرکوب هم در نظر بگیرید. مشروطه مسلح شد، انقلاب شعاراش مسلح شد، یعنی این روند به عمق رفتن یه موقع دوران خوابم داره. سرکوب 15 خرداد تا سال 57 از بین رفتن تمام دستاوردهای مبارزه پارلمانی و اصلی جنبش‌های کلیدی تاریخ تابناک نمی‌بینم. مثلا آقای توکل تو خوبه، یعنی این دیگه انسانی و اومانیستیه، ولی واقعیت نگاه در مبارزه سیاسی تاکتیک‌ها و هوشیاری مردم اگه نباشه بلاهای بیشتری میاد. نصف به روش‌ها بیشتر تکیه می‌کنم.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، تورج عطابکی استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه لایدن هلند و تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.